بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود بر خروج تدریجی بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق تأکید کرد. یکی از شیوخ سرشناس مخالف القاعده در عراق کشته شد. و چین خواستار تقویت روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر و گزارش‌های روز. امروز جمعه 23 شهریور ماه 1386 خورشیدی و 14 سپتامبر 2007 میلادی است. امیدوارم آخر هفته آرام و شادی را بگذرانید و سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سربازان آمریکایی به تدریج از عراق خارج خواهند شد. آقای بوش در یک سخنرانی تلویزیونی گفت 5700 نیروی آمریکایی تا پایان امسال به خانه باز می‌گردند و روند تدریجی خارج شدن سربازان از عراق به میزان حدود 21000 نفر تا تیر ماه 1387 تکمیل خواهد شد. آقای بوش گفت کاهش نیروها بستگی به موفقیت ما در عراق دارد. به گزارش تلویزیون عراق، شیخ عبدالستار ابوریشه، یکی از سران قبایل استان الانبار عراق، روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای همراه دو محافظش کشته شد. آقای ابوریشه از چهره‌های شناخته شده شورای نجات استان الانبار به شمار می‌آمد. این شورا ائتلافی است از قبایل سنی که از دولت عراق و نیروهای آمریکایی حمایت کرده و به طور مؤثری با شبکه تروریستی القاعده مبارزه کرده اند. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن آقای ابوریشه ابراز تأسف کرده است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه به عنوان فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی وارد پکن شد تا درباره برنامه اتمی ایران با مسئولان دولتی آن کشور گفتگو کند. آقای پور محمدی در فرودگاه پکن به خبرنگاران گفت علاوه بر مسئله هسته‌ای در زمینه همکاری‌های دو جانبه ایران و چین و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با میزبانانش گفتگو خواهد کرد. دومای روسیه امروز موضوع نامزدی ویکتور زوبکوف به نخست وزیری این کشور را به بحث می‌گذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گذشته پس از قبول استعفای میخائیل فرادکوف آقای زوبکوف را به جانشینی وی برگزید. ویکتور زوبکوف که به عنوان رئیس سرویس نظارت مالی فدرال مبارزه با پولشویی را زیر نظر دارد، کمتر در عرصه سیاست شناخته شده است. وی طی دهه 90 با آقای پوتین در دولت سن پترزبورگ سابقه همکاری دارد.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق، خروج تدریجی بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق. آلمان و فرانسه در جهت تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی و خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده. با ما بمانید تا مجله بامدادی رادیو فردا را با هم ورق بزنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در سخنرانی مهم تلویزیونی اظهار داشت که در تأیید گزارش فرماندهی عالی ارتش آمریکا در عراق، سربازان آمریکایی به تدریج عراق را ترک می‌کنند. آقای بوش گفت که روند اوضاع در یک سال گذشته نشان داده که وضع امنیتی عراق بهبود یافته است و مناطقی مانند استان انبار و شهر بعقوبه که مقر تروریست‌های القاعده بود، اکنون پاکسازی شده است. جورج بوش گفت در این مناطق سال گذشته مدارس و مغازه‌ها بسته بود و تروریست‌ها همه کاره بودند. اما امسال بیشتر مدارس بازگشایی شده و کسب و کار بار دیگر راه افتاده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، این موفقیت ها در استان دیاله و در بغداد نیز جریان دارد و این مناطق هم در حال بازگشتن به زندگی عادی هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفت هر چه در این مأموریت موفقیت بیشتری کسب کنیم، نفرات بیشتری از نیروهای آمریکایی می توانند از عراق خارج شوند و به کشورشان بازگردند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که پیشنهاد فرماندهی ارتش آمریکا در عراق مبنی بر خروج 5700 نفر از نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال 3 ماه دیگر را پذیرفته و در مجموع تا ژوئیه سال آینده تابستان 2008 21500 نفر از نیروهای آمریکایی می توانند عراق را ترک کنند. بر این اساس شمار نیروهای آمریکایی که در عراق باقی میمانند 130000 نفر خواهد بود، تقریبا همان تعداد نیروهای آمریکایی در پایان سال گذشته میلادی در عراق. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانی تلویزیونی خود دولت عراق را مورد ستایش قرار داد و گفت این موفقیت‌ها به این دلیل به دست آمده که دولت عراق به غلبه یافتن بر افراط‌گرایی مصمم شده و اکنون باید اراده و تصمیم خود را در زمینه دست یافتن به یک آشتی ملی اعمال کند. جورج بوش افزود دولت عراق انجام وظایف قانونی خود را کامل نکرده است و من تصریح کردم که باید این کار را انجام دهد. آقای بوش در این حال افزود رهبران ملی عراق دستاوردهایی داشتند.
They're sharing oil revenues with the provinces. They are allowing former Baathists to rejoin Iraq's military.
بودجه را تصویب کردند، درآمدهای نفتی را با استانهای کشور تقسیم می‌کنند، به بعثی‌های پیشین اجازه باز پیوستن به ارتش عراق را می‌دهند و آشتی محلی در حال شکل گرفتن است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ارتش عراق قابلیت فزاینده‌ای می‌یابد، اگرچه برای تقویت پلیس ملی عراق باید همچنان کار بسیار انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیروزی در عراق نیازمند کار مداوم سیاسی، اقتصادی و امنیتی در قبال آن کشور است که فراتر از دوره ریاست جمهوری من خواهد رفت. بوش با تأکید بر گزارش فرماندهی ارتش آمریکا در عراق افزود در طول زمان نقش نیروهای آمریکایی از رهبری عملیات در عراق به شراکت با نیروهای عراقی تبدیل می شود و نهایتاً به نظارت بر این نیروها. رئیس جمهوری آمریکا درباره نقش ایران در عراق و پیوند آن با میزان پیروزی نیروهای آمریکایی در عراق گفت یک عراق آزاد در مقابل جاه طلبی های ویرانگر ایران قرار خواهد داشت و افزود اگر ما از عراق خارج می شدیم ایران از هرج و مرج به وجود آمده سود می برد و در جهت دستیابی به سلاح اتمی و تسلط بر منطقه جسارت می یافت.
ایران would benefit from the chaos and would be encouraged in its efforts to gain nuclear weapons and dominate the region.
جورج بوش گفت ما باید قادر به توافق بر سر این موضوع باشیم که باید القاعده را شکست دهیم، با ایران مقابله کنیم، دولت افغانستان را یاری رسانیم، برای صلح در سرزمین مقدس بین اسرائیل و فلسطینیان بکوشیم و از نظر نظامی خود را تقویت کنیم تا بر تروریسم و افراطی‌گری فائق آییم. رئیس جمهوری آمریکا از همسایگان عراق خواست که به جنگ علیه افراطگران در عراق کمک کنند و گفت این بدان معناست که تلاش‌های ایران و سوریه در تضعیف دولت عراق باید خاتمه یابد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هماهنگ کننده امور عراق در وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که چگونه ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای و فعالیت‌هایش در عراق باز دارد، اما هر گونه صحبت از حمله نظامی به ایران بی‌معناست. مریم احمدی و جزئیات بیشتر.
واشنگتن ایران را به تامین منابع مالی، تسلیحات و آموزش ستیزه‌جویان شیعه عراقی متهم می‌کند و میگوید در تلاش است تا زیر پوشش برنامه ساخت نیروگاه هسته‌ای به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ایران همچنین متهم است که از تروریسم در سراسر خاورمیانه حمایت میکند. دیوید ساترفیلد، هماهنگ کننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمریکا که اخیراً یکی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در رابطه با سیاست آمریکا در قبال ایران شده است، روز پنجشنبه گفت ما در حال بررسی این مسئله هستیم که بهترین راه بازداشتن ایران از درگیر بودن در چنین فعالیت‌هایی چیست. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری رویتر گفت دولت بوش یک رشته اقدامات یک جانبه علیه ایران را بررسی می کند، از جمله اعمال تحریم های علیه سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دیوید ساترفیلد از ارائه جزئیات بیشتر درباره عملیات آتی ایالات متحده خودداری کرد، اما گفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه اختیارات گسترده‌ای دارد. ایران هم به نوبه خود ایالات متحده را به خشونت در عراق متهم می‌کند و می‌گوید هدف برنامه‌های هسته‌ای‌اش صلح جویانه است و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. دیوید ساترفیلد گمانه‌زنی‌ها در این باره را که رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی جدی‌تر اقدام نظامی علیه ایران است، بی‌پایه خواند و گفت اینها یاوه است. کسانی که از کوبیدن بر طبل جنگ حرف می‌زنند و می‌گویند ما آگاهانه زمینه یک رویارویی با ایران را فراهم می‌کنیم، کاملاً در اشتباهند. بسیاری از صاحب نظران اعزام دومین ناوگان دریایی آمریکا به خلیج فارس در سال جاری و قرارداد تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را ارسال پیامی برای ایران ارزیابی کردند. ایالات متحده تأکید کرده است که در رابطه با ایران همه گزینه‌ها روی میز است، اما مکرر هم گفته است برای حل مشکل ایران راه‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. در حال حاضر واشنگتن به دنبال تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران است که تحریم‌های بیشتری را بر این کشور اعمال کند تا شاید بدین وسیله ایران را به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم وادارد. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق طی سال جاری چندین بار با مقامات ایران دیدار داشته و از ایران خواسته از دامن زدن به خشونت‌ها در عراق خودداری کند، اما به گفته دیوید ساترفیلد این ملاقات‌ها و گفتگوها نتایج ملموس نداشته است و در حال حاضر برنامه‌ای برای گفتگوهای بیشتر وجود ندارد. دیوید ساترفیلد در این باره که به نظر او چرا ایران حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی را آزاد کرد، گفته است ایران تجربه طولانی در زمینه گروگانگیری و آزاد کردن گروگان دارد. گروگان میگیرند و زمانی که فکر میکنند به نفع آنهاست، گروگانها را آزاد میکنند. این یکی دیگر از ویژگی های رژیم ایران است.
مریم احمدی گزارش میداد. علی‌رغم آنکه در چند روز گذشته در برخی محافل سیاسی از احتمال کاهش همراهی آلمان با آمریکا، فرانسه و انگلیس در تصویب قطعنامه تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی سخن می رفت، دیروز پنجشنبه در پاریس سخنگوی مطبوعاتی کاخ ریاست جمهوری فرانسه در سخنانی به خبرنگاران گفت که دولت‌های فرانسه و آلمان هر دو بر این نظرند که در برابر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی راه مجازات‌ها در چارچوب سازمان ملل را باید ادامه دهند. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
داوید مارتینون سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه در گزارش هفتگی خود در برابر خبرنگاران گفت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در طول گفتگوهای دوشنبه گذشته خود در مسمرگ آلمان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کردند و هر دو کشور بر سر این مسئله نظر مشترک دارند. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری الیزه در سخنان خود تأکید کرد که ما باید در چارچوب سازمان ملل متحد حرکت کنیم و باید همکاری و مشورت خود را با شرکایمان ادامه دهیم و یک پارچگی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد پرونده هسته‌ای ایران حفظ کنیم. به موازات این بیانات، روزنامه لوموند چاپ پاریس روز پنجشنبه از مقاصد فرانسه برای به اجرا گذاردن مکانیزمی از مجازات‌های فزاینده علیه تهران در چارچوب اتحادیه اروپا پرده برمی‌دارد. به نوشته لوموند، این اقدامات که خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد، به مثابه چرخشی در سیاست فرانسه در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، در حالی که تاکنون پاریس همیشه حفظ مجازات‌ها در چارچوب سازمان ملل متحد را ارجح می‌دانست. لوموند می‌نویسد مقامات فرانسوی خواهان اقدام به مجازات‌های تکمیلی علیه ایران با موافقت جمیع کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. چنانچه کسب موافقت همگانی اعضای اتحادیه اروپا میسر نشود، پاریس در پی تشکیل گروهی در برگیرنده چند کشور اروپایی برای تشدید مجازات‌ها بر ضد نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این مجازات‌های تکمیلی در برگیرنده نام مؤسسات و شخصیت‌های بیشتری از مسئولان ایرانی به منظور انسداد دارایی‌هایشان و محروم کردنشان از ویزای عبور و مرور در کشورهای اروپایی است. کاخ الیزه هنوز در مورد این خبر روزنامه لوموند واکنشی منفی یا مثبت نشان نداده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مناسبات اتحادیه اروپا به طور مشخص فرانسه با ایران و تحریم‌های بین المللی جزئیات بیشتر را از فریدون خاوند بشنوید.
اقتصاد روز.
گرم شدن بی سابقه روابط میان پاریس و واشنگتن که پیامد آشکار نشستن نیکولا سرکوزی بر کرسی ریاست جمهوری فرانسه و استقرار برنار کوشنر در وزارت امور خارجه این کشور است، طبعاً بر روابط پاریس و تهران نیز تأثیر می‌گذارد، به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رسانه‌های پاریس از جمله آخرین شماره روزنامه لوموند بر اشتراک نظر بی سابقه میان فرانسه و آمریکا در قبال ایران تأکید می کنند و اینکه کاخ الیزه قصد دارد از لحاظ اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به موتور محرکه اتحادیه اروپا بدل شود. این چرخش بزرگ در دیپلماسی فرانسه طبعا بر مناسبات اقتصادی میان تهران و پاریس تأثیری چشمگیر دارد. طی 30 سال دوران پس از انقلاب 1357 فرانسوی‌ها به رغم دشواری‌های فراوان به حضور اقتصادی خود در ایران ادامه دادند. حدود 30 شرکت فرانسوی از پژو، سیتروئن و رنو گرفته تا توتال، آلستام و آلکاتل در تهران دفتر نمایندگی دارند و در بخش‌های گوناگون از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، ساخت تجهیزات صنعتی، حمل و نقل و خدمات فعالیت می‌کنند. شرکت فرانسوی توتال به تنهایی حدود 4.5 میلیارد دلار قراردادهای بای بک یا بیع متقابل با دولت ایران امضا کرده است. این شرکت‌ها که طی سال‌های طولانی با استفاده از عدم حضور بنگاه‌های آمریکایی در ایران از امتیازهای فراوان در این کشور برخوردار بودند، اکنون برای ورود به فصلی سرد آماده می‌شوند. لوموند در شماره 14 سپتامبر خود می‌نویسد دولت فرانسه به بنگاه‌های فرانسوی حاضر در جمهوری اسلامی به ویژه توتال و شرکت گاز فرانسه تفهیم کرده است سرمایه گذاری تازه ایران را به عقب بیندازد. تحول منفی در روابط توتال با ایران ماها پیش آغاز شد. غول نفتی فرانسوی که قرار بود 3 میلیارد دلار در طرح بهره برداری از گاز خلیج فارس و مایه سازی آن سرمایه گذاری کند، انجام این طرح را متوقف کرد، ولی دلیل آن را افزایش هزینه بهره برداری و اختلاف نظر با ایران بر سر بهای گاز ذکر کرد.
فریدون خاوند. در ادامه این مجله بامدادی رادیو فردا برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را میشنویم و خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده را خواهیم داشت. اما پیش از اینها یک گزارش امیدوار کننده بشنویم. کاهش مرگ و میر کودکان، هرچند که همچنان رقم آن سرسام‌آور است. شمار کودکانی که هر ساله جان خود را از دست میدهند، یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که برای نخستین بار کمتر از 10 میلیون نفر در جهان است. یعنی این شمار همیشه روند افزاینده داشته و این بار تنها امسال این رقم به زیر 10 میلیون کودک رسیده است. مهدی جاوید و جزئیات بیشتر.
به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، شمار کودکانی که جان خود را از دست می دهند در سال 2005 به 9,700,000 کودک رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال 1990 تقریباً 13 میلیون کودک بود. آنه ونمن مدیر یونیسف میگوید امروز شمار کودکانی که جان خود را از دست میدهند از همیشه کمتر است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اقدامهایی همچون واکسینه شدن کودکان، مصرف ویتامین A و استفاده از پشه‌بند را از دلایل کاهش مرگ و میر کودکان در سطح جهانی میداند. در قاره آفریقا گسترش واکسینه شدن باعث شده شمار مرگ و میر کودکان 75% کاهش یابد. در مراکش، ویتنام و جمهوری دومینیکن این رقم بیش از 30% کاهش یافته است. خانم ونمن میگوید این ارقام ما را تشویق میکند و ما میدانیم که اگر با همین جدیت ادامه دهیم به پیشرفت واقعی دست خواهیم یافت. گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد بر اساس نظرسنجی های رسمی انجام شده در 50 کشور بین سالهای 2005 تا 2006 تهیه شده است. با وجود ابراز رضایت و خوشنودی مقام های یونیسف از آمار جدید، برخی کارشناسان روش دستیابی به این ارقام را زیر سوال می‌برند. کریستوفر موری، مدیر انستیتوی سنجش‌ها و بررسی‌های بهداشتی در دانشگاه واشنگتن آمریکا می‌گوید با توجه به امکاناتی که امروز برای مقابله با مرگ و میر کودکان داریم، پیشرفت ما از 3 دهه گذشته بهتر نبوده است. آقای موری که گزارشی به نوشته او 2 هفته دیگر در ژورنال پزشکی لنست به چاپ خواهد رسید، از روش جمع‌آوری آمار توسط یونیسف و سازمان بهداشت جهانی انتقاد می‌کند. با وجود اختلاف نظر بر سر پیشرفت‌ها در زمینه کاهش آمار مرگ و میر کودکان، هم کریستوفر موری و هم یونیسف هم عقیده‌اند که برای کاهش 70% آمار مرگ و میر کودکان تا سال 2015 به تلاش بیشتری احتیاج است.
ساعت 7:21 بامداد جمعه است. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را میشنویم.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
هفته گذشته صنعت نشر ایران یکی از درخشان‌ترین چهره‌های خود را از دست داد و سرنوشت یکی از معتبرترین انتشاراتی‌های ایران با ابهامی بزرگ روبرو شد. علیرضا حیدری خواجه‌پور، مدیر انتشاراتی خوارزمی درگذشت و سازمان تبلیغات اسلامی، مدعی تصاحب مؤسسه ناشری شد که در صنعت نشر ایران افق‌های تازه‌ای خلق کرد. در سال 1347، گروهی از دبیران دبیرستان غیردولتی خوارزمی از جمله مترجم معروف پرویز شهریاری، مؤسسه انتشاراتی خوارزمی را برپا و مدیریت آن را به یکی از همکاران خود که سردبیری مجله معتبر سخن را نیز بر عهده داشت واگذار کردند. انتشارات خوارزمی با مدیریت علیرضا حیدری نخستین مؤسسه‌ای بود که برخی از مفاهیم نشر مدرن را در ایران باب کرد. تا پیش از حیدری، برنامه ریزی و نظارت حرفه‌ای ناشر و مراحلی چون ویراستاری کتاب جز در انتشارات فرانکلین در ایران شناخته و مرسوم نبود. علیرضا حیدری ویراستاری را در نشر خصوصی ایران باب و شیوه سنتی تولید کتاب را به فرایندی مدرن متحول کرد. انتشارات خوارزمی با انتشار بیش از 700 کتاب ارزنده و برخوردار از کیفیت حرفه‌ای به مؤسسه چندان معتبر بدل شد که نام آن روش کتاب را تضمین می کرد. حیدری کتاب فروشی خوارزمی مقابل دانشگاه تهران را نیز به یکی از مدرن‌ترین کتاب‌فروشی‌های ایران بدل کرد و به دعوت رئیس وقت دانشگاه صنعتی پروفسور سید حسین نصر انتشارات این دانشگاه را در دهه 40 پیریخت. برخی از مهمترین و ماندگارترین آثار چاپ شده در نیم قرن گذشته به انتشارات خوارزمی تعلق دارند که از جمله می‌توان به آثار مهمی از مشتبه مینوی، پرویز نتل خانلری، غلام حسین یوسفی، نجف دریابندری، ابوالحسن نجفی، رضا سید حسینی، محمد علی موحد، فریدون آدمیت، عزت الله فولادوند، محمد حسن لطفی و محمد غازی اشاره کرد. به دوران پهلوی دوم، آقای عبدالرحیم جعفری، مدیر و صاحب اصلی انتشارات امیرکبیر، 2/3 صاحب خوارزمی را خرید. پس از انقلاب، دارایی‌های آقای جعفری از جمله مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر مصادره و به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. مدیریت نادرست این سازمان بزرگترین مؤسسه انتشاراتی ایران را به نهادی بی اعتبار و ورشکسته تقلیل داد. سازمان تبلیغات اسلامی در چند دهه گذشته کوشید تا انتشاراتی خوارزمی را نیز با استناد به حکم مصادره اموال آقای جعفری مصادره کند، اما حضور علیرضا حیدری در این مؤسسه بقا و فعالیت مستقل و ارزنده خوارزمی را تضمین کرد. با مرگ علیرضا حیدری، نشر ایران مدیری مبتکر و خلاق را از دست داد و حیات یکی از معتبرترین مؤسسات انتشاراتی ایران با تهدیدی جدی روبرو شد. کتاب در دست انتشار بیگانگی در آثار کافکا و تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی، تألیف محمود فلکی، از نخستین پژوهش‌هایی است که مؤلفی ایرانی بر بستر متد علمی درباره کافکا و تأثیر این نویسنده بر ادبیات معاصر ایران تألیف کرده است. صادق هدایت نخستین کسی بود که کافکا را به فارسی زبانان معرفی کرد و درباره او نوشت، اما اغلب متن‌هایی که تاکنون درباره کافکا در ایران منتشر شده‌اند منظر محققان غربی را درباره نویسنده محاکمه مسخ منعکس می‌کنند. محمود فلکی در سال 1330 در رامسر چشم به جهان گشود و در دهه 50 با انتشار شعرهای خود به یکی از شاعران مطرح و تسلید شده ایران بدل شد. محمود فلکی پس از انقلاب به آلمان رفت و در کنار انتشار شعر تحصیلات دانشگاهی خود را تا دکترای ادبیات در دانشگاه هامبورگ به پایان برد. بیگانگی در آثار کافکا و تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی رساله دکترای اوست. رمان سایه ها، مجموعه شعرهای داست بر پیکر گندم، انسان، آرزوی برنیامده، زمزمه های گم، بربار لحظه ها، واژگان تاریک و مجموعه داستان های پرواز در چاه، خیابان طولانی و داستان های غربت از آثاری است که محمود فلکی منتشر کرده است.
برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را شنیدید. بامداد جمعه با ورزش و خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله 4 روز با آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، قرار گرفتن تیم‌های ایران و اسرائیل در یک هتل موجب واکنش ایران و تغییر هتل تیم ملی ایران شد. به گزارش سایت اینترنتی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، جعفر اولیا، سرپرست تیم اعزامی ایران به مسابقات جهانی باکو، پس از آگاهی از حضور کشتیگیران اسرائیل در هتل آبشرون باکو، محل اقامت اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران را از این هتل تغییر داده تا کشتیگیران در هتل دیگری جدا از اسرائیلیان اقامت کنند. مسابقات جهانی کشتی از روز دوشنبه در باکو آغاز می شود و ایران با 2 تیم کامل آزاد و فرنگی متشکل از 14 کشتیگیر شرکت کرده است. اسرائیل جمعاً با 9 کشتیگیر زن و مرد در مسابقات جهانی حضور پیدا کرده. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران امشب با 7 مسابقه در تهران و شهرستان ها دنبال می شود. در تهران ورزشگاه آزادی محل برخورد استقلال و سایپاست که مهمترین بازی هفته خوانده شده. در ورزشگاه ایران خودرو نیز پیکان میزبان پگاه گیلان است. ذوب‌آهن در اصفهان با برق شیراز روبرو می شود و استقلال اهواز پذیرای شیرین فراز کرمانشاه است. صنعت نفت آبادان در مشهد است، در پیکار با ابو مسلم و صباباتی در همدان به مسافه پاس همدان می رود. مثل کرمان هم در زمین ملوان انزلی بازی دارد. تمام بازی ها به خاطر ماه رمضان بعد از افطار و در ساعت 8 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. در لندن گزارش های برخی مطبوعات محلی درباره وعده پاداش از سوی آبراموویچ، مالک روسیه باشگاه چلسی، به بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه در صورت شکست دادن انگلیس تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه رسمی باشگاه چلسی گفته شده رومن آبراموویچ هرگز قول پاداش مالی و جایزه به بازیکنان تیم ملی روسیه نداده است و اخبار منتشره کذب محض است. تیم‌های ملی روسیه و انگلیس چهارشنبه گذشته در ورزشگاه ویمبلی لندن در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا با یکدیگر روبرو شدند که تیم ملی فوتبال انگلیس با 3 گل روسیه را شکست داد. قبلا گزارش شده بود آبراموویچ وعده 40,000 پوند پاداش به بازیکنان روسی داده اگر انگلیس را شکست دهند. و شب گذشته در اسپانیا 2 مسابقه از بازی‌های 1/4 نهایی بسکتبال قهرمانی اروپا برگزار شد که طی آن تیم ملی روسیه 75-71 فرانسه را شکست داد و اسپانیا میزبان مسابقات با نتیجه 83-55 بر تیم بسکتبال آلمان پیروز شد. امشب نیز 2 مسابقه دیگر از مرحله 1/4 نهایی بسکتبال اروپا برگزار می شود که طی آن اسلوونی با یونان و کرواسی با لیتوانی دیدار خواهد داشت.
خب با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده رسیدیم لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که در این مجله هم همراه ما بودید و امیدوارم روز جمعه آرام و بانشاطی را بگذرانید. با و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش.